پنج عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مشاور رئیس جمهور افغانستان یوسف غضنفر به خاطر ویروس کرونا از جهان چشم پوشید. آمریکا امروز سالگرد استقلال خود را تجلیل می کند. این موضوعات را در صدر مطالب این ساعت داریم. با سلام به شما، در این یک ساعت که من سید سمیع عباس میزبان آن هستم، دو برنامه هفتوار هم نشر می شود. اما اکنون توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
شارژ دفیر سفارت ایالات متحده در افغانستان میگوید که این کشور را تنها نمیگذارند و به همکاریشان با کابل ادامه میدهند. در انفجار ماین کنار جاده در هرات 3 پلیس امروز کشته شدند و دست کم 7 تن در موگادیشو پایتخت سومالیا امروز هنگام کشته شدند که پلیس در یک محل بازرسی بر یک موتر بمبگذار انتحاری تیراندازی کرد. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید که کابل در هفته روان میزبان 3 نشست مهم خواهد بود. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه در پیام ویدیویی به رسانه‌ها امروز گفت که این نشست‌ها به هدف ایجاد اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی در مورد روند صلح افغانستان به طور آنلاین برگزار می‌شوند. آقای هیواد افزود:
اول مجلس کشورهای منطقه و همکاران و شرکای استراتژیک جمهوری اسلامی افغانستان از طریق ویدیو کنفرانس بر روز دوشنبه برگزار میشه، مجلس دوم بر روز سه‌شنبه مجلس دیالوگ استراتژیک میان افغانستان، پاکستان و چین خواهد بود، مجلس سومی مجلسی است که با کشورهای فرا منطقه به هدف اجماع بین المللی پیرامون مذاکرات بین افغانی صلح و پروسه صلح برگزار خواهد شد.
پیش از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی به تازگی گفته که انتظار می رود نخستین نشست مذاکرات بین افغانان در قطر برگزار شود. قرار بود مذاکرات بین افغانان حدود 4 ماه پیش آغاز شود، اما این مذاکرات عمدتاً به علت تکمیل نشدن روند مبادله زندانیان به سرنوشت مانده. طبق توافق 29 ماه فوریه میان آمریکا و طالبان، پیش از آغاز گفتگوهای بین افغانان باید تا به 5000 زندانی طالبان در بدل رهایی حدود 1000 زندانی مربوط حکومت افغانستان آزاد شوند. حکومت افغانستان تا حالا 3500 زندانی طالبان را آزاد کرده و طالبان هم گفتند که 700 زندانی مربوط به حکومت را رها کردند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به رادیو آزادی گفت که انتظار می رود صدها زندانی دیگر طالبان فردا یکشنبه از بند حکومت رها شوند. دیپلمات ارشد ایالات متحده در افغانستان میگوید که این کشور را تنها نمیگذارند و به همکاریشان با کابل ادامه میدهند. راس ویلسون، شارژ دفیر سفارت ایالات متحده در افغانستان، در پرسش و پاسخ با مخاطبین صفحه فیسبوک سفارت امروز در این باره سخن گفت:
What we aim to do here is to help this country to succeed. There's nothing
او میگوید هدف ما این است که این کشور یعنی افغانستان کامیاب شود. در موافقت نامه امریکا و طالبان، در دیپلماسی ما و همچنان در رابطه ما با حکومت و مردم افغانستان هیچ جای نیامده که بر رفتن ما از این کشور دلالت کند یا این که این کشور به سرنوشت دیگر رها شود. بنابراین پیش بینی میکنم و باور داریم که ایالات متحده اینجا باقی خواهد ماند. وی که به مناسبت 4 جولای روز استقلال آمریکا صحبت میکرد در ادامه گفت واشنگتن به همکاری به هدف حمایت از ثبات و امنیت در افغانستان ادامه میدهد. ویلسون بر رعایت حقوق تمام مردم در افغانستان هم تاکید ورزید. انفجار کنار جاده جان 3 پلیس را در هرات گرفت. امین الله هفت‌بلا ولسوال کهسان به رادیو آزادی گفت که این انفجار در منطقه تیرپل در مسیر شارع هرات اسلام قلعه صبح امروز رخ داد.
قشتان استقامت 200 متری از سرک همیشه پولیس همونجا تدابیر امنیتی شده که مخالصین از این موقعیت استفاده کرده مهنه جاسده کرده که پولیس هید دارین ستان زخمی.
مسئولیت انفجار را هنوز کس یا گروه نپذیرفته. ادامه خبرها از رادیو سودی. مقام ها میگویند که دست کم 7 تن بیرون از بندر موگادیشو پایتخت سومالیا امروز هنگام کشته شدند که پلیس در یک محل بازرسی بر یک موتر بمبگذار انتحاری تیراندازی کرد. اسماعیل مختار سخنگوی وزارت اطلاعات سومالیا گفت بمبگذار از محل بازرسی اول با سرعت میگذشت که پلیس بر موتر آتش گشود و موتر منفجر شد. بر اساس گزارش دو پلیس و چندین غیر نظامی زخمی شدند. مسئولیت رویداد را هنوز کسی به دوش نگرفته است، اما گروه الشباب مرتبط با القاعده حمله های مشابه را در گذشته انجام داده است. این گروه چند سال پیش از موگادیشو بیرون رانده شد، اما بعد از قرار دادن مناطق مهم مانند هتل ها در این شهر ساحلی ادامه داده است. و محکمه در پاریس یک مرد فرانسوی عضو یک گروه هراس افغان مرتبط به گروه تندرو دولت اسلامی را به 30 سال زندان محکوم کرد. محکمه تایلر ویلوس را به خاطر ارتکاب جرایم بین سالهای 2013 و 2015 در سوریه دیروز محکوم کرد. این نخستین بار است که فرانسه یک جنگجوی اسلامگرا را به خاطر ارتکاب جرایم در سوریه موافقانه مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهد. ویلوس 30 ساله به اسلام گراییده بود و به باور تحقیق کننده ها عضویت گروه هراس افغان المهاجرین را داشت. مقام ها می گویند این گروه که مشمول جنگجویان زیاد اهل قفقاز شمالی و آسیای مرکزی است، افرادی را در سوریه شکنجه کرده و کشته است. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم سعید سمع عباس باشید.
ساعت 5:07 دقیقه است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. بعضی از اعضای شورای ملی افغانستان میگویند که امریکا باید برنامه‌های انکشافی را با حکومت افغانستان مورد نظر بگیرد نه طالبان. یک تحلیلگر میگوید
در اینجا ما یک نظام داریم به نام افغانستان و این نظام در سطح ملی و به سطح بین المللی شناخته شده. طالبان تا هنوز به کتله سیاسی مبدل نشده. وزیر آقای خلیلزاد فقط یک امتیازی بر طالبان است.
یکی از مشاورین رئیس جمهور افغانستان به خاطر ابتلا به مرض کووید 19 از جهان چشم پوشید. در مسائل جهانی امریکا در حال اسالگرد استقلال خود جشن میگیرد که سرایت ویروس کرونا به درجه بی سابقه در این کشور افزایش یافته است. صحبت در مورد 70مین سال روز آغاز کار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. یک باشنده کابل در مورد این رادیو میگوید
در کابل وقتی که خرد بودیم از رادیو آزادی، اون کسایی که کلانا است و بابا کلانا بود خیلی تعریف میکردن، گوش میکردن.
در نیمه دوم ساعت برنامه حقیقت چیست را میشنوید.
خواست ما از رئیس جمهوری بود که ولایت ما را درجه دو ساخته و تشکیلات منظور بکنه و همین مشکلات اجتماعی ما به خود اتومات حل میشه.
و همچنان برنامه هفتوار هوای تازه برای جوانان را نیز خواهید شنید. به دنبال گفتگوی نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان با طالبان درباره توسعه اقتصادی، معاون اول ولسی جرگه افغانستان واکنش نشان داده است. دیروز زلمه خلیلزاد با تیم از سرمایه‌گذاران آمریکایی با ملا برادر رئیس دفتر گروه طالبان در قطر درباره توسعه اقتصادی در افغانستان گفتگو کرد. حالا محمد مرزا کتوازی معاون اول رئیس ولسی جرگه میگوید امریکا باید درباره طرح‌های اقتصادی با حکومت افغانستان مذاکره کند، نه گروه طالبان. جاوید حسن‌زاده موضوع را دنبال کرده است.
میرزا محمد کتوازی معاون نخست ولسی جرگه میگوید در حالی که حکومت قانونی در کابل وجود دارد، گفتگوی نماینده ویژه امریکا با طالبان درباره پروژه‌های اقتصادی مغایر توافقنامه استراتژیک افغانستان و امریکا است. آقای کتوازی روز شنبه در این مورد گفت
امریکا با حکومت افغانستان توافقنامه استراتژیک امضا کرده است و این توافقنامه از سوی ولسی جرگه هم تصویب شده است. پس امریکا باید به همین توافقنامه پابند باشد. هرگاه چنین تخطی صورت میگیرد، پس مردم و حکومت افغانستان به دریافت راه‌های دیگر فکر خواهند کرد.
آقای کتوازی میگوید اگر امریکا میخواهد در افغانستان سرمایه گذاری کند، باید در هماهنگی با حکومت افغانستان و اداراتی که در بخش اقتصادی مشخص شدند این کار را انجام بدهد. با گفته او از این طریق زمینه فعالیت به گونه آسان برایشان مساعد می شود. این در حالی است که روز گذشته زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و آدم بولر رئیس اجرایی شرکت جدید توسعه بین المللی این کشور با ملا برادر معاون سیاسی گروه طالبان در دوحه قطر درباره پروژه های اقتصادی و سرمایه گذاری در آینده در افغانستان گفتگو کردند. زلمه خلیزاد در صفحه تویترش در این مورد نوشته است که ما درباره امکانات سرمایه گذاری و تاثیرات آینده آن بحث کردیم. ما روی تلاش های رشد اقتصادی تاکید کردیم که صلح دوامدار را تعقیب می کند. ما با این موافق هستیم که تا زمان پلان‌های طرح شده برای حمایت از صلح به‌زودی عملی شده نمی‌تواند تا اینکه هر دو طرف معاون اخیر را از راه گفتگو با همدیگر برطرف کنند. این بار نخست نیست که مقامات آمریکایی با طالبان روی مسائل اقتصادی بحث می‌کنند. تلاش کردیم تا در پیوان به این موضوع نظر حکومت را نیز داشته باشیم، اما موافق نشدیم. از سوی دیگر طالبان میگویند که نه تنها با جانب آمریکا بلکه با برخی کشورهای دیگر نیز در مورد تطبیق پروژه‌های آینده اقتصادی و سرمایه‌گذاری در افغانستان گفتگو میکنند. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت که این گروه برای آینده افغانستان تلاش میکند و از سرمایه‌گذاری بین المللی که در چارچوب منافع کشور باشد حمایت میکند. آقای مجاهد تاکید کرد که سرمایه گذارها در افغانستان سرمایه گذاری کنند و سرمایه های آنها مسئول خواهد بود. اما شماری از کارشناسان حقوقی چون این مذاکرات میان امریکا و طالبان را به معنای نادیده گرفتن شخصیت حقوقی دولت افغانستان دانستند. خالد سادات استاد دانشگاه به رادیو آزادی گفت
در اینجا ما یک نظام داریم به نام افغانستان و این نظام در سطح ملی و به سطح بین المللی شناخته شده. طالبان تا هنوز به یک کتله سیاسی و یک بخش عمده نظام سیاسی مبدل نشده، بنابراین طالبان صلاحیت را ندارند که با حکومت امریکا و یا حکومت های دیگر به دولت های دیگر همچه بحثا را پیش ببرند. وزیر آقای خلیزاد در همین موضوع در موضوعاتی که بیرون از صلاحیت های طالبان هستند فقط یک
آقای سادات میگوید امریکا باید بر اساس اصول بین المللی در چنین موارد احترام به حکومت افغانستان را از نظر نیندازد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
محمد یوسف غزنفر نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. او حدود یک هفته پیش بر اثر ابتلا به این بیماری در شفاخانه در ترکیه تحت درمان قرار گرفت. آقای غزنفر تاجر سرشناسی بود که به سیاست روی آورد و عضو دوره 15 ولیسی جرگه افغانستان نیز بود. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی نگاه کوتاه انداخته به زندگی محمد یوسف غزنفر.
محمد یوسف غزنفر نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان در امور توسعه اقتصادی، تجارتی و کاهش فقر دیشب درگذشت. فریدون الهام یکی از افراد نزدیک به آقای غزنفر به رادیو آزادی گفت که او به دلیل بیماری کووید 19 جانش را از دست داد. به گفته آقای الهام غزنفر در شهر انقره ترکیه زیر درمان بود و جمعه شب حوالی ساعت 9 به وقت کابل درگذشت. محمد یوسف غزنفر فرزند عبدالغفار در سال 1344 در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ چشم به جهان گشود. او تحصیلات عالی نداشت اما گروه بزرگ از شرکت‌های تجارتی را رهبری می‌کرد. غزنفر بانک از زیر مجموعه این گروه تجارتی است. از آقای غزنفر 6 دختر و 2 پسر به جا مانده است. محمد یوسف غزنفر چند سال پیش به فعالیت‌های سیاسی رو آورد و عضو دور 15 ولیسی جرگه شد. آقای غزنفر در انتخابات ریاست جمهوری 1398 از محمد اشرف غنی حمایت کرد. آقای غنی پس از مراسم تحلیف او را با فرمان با عنوان نماینده فوق‌العاده رئیس جمهوری در امور توسعه اقتصادی، تجارتی و کاهش فقر در ردیف معاونان رئیس جمهور قرار داد. به این ترتیب آقای غزنفر به عنوان فرد چهارم تیم آقای غنی در دستگاه حکومتی تلقی می‌شد. حالا پرسش اصلی این است که پس از مرگ آقای غزنفر آیا کسی به عنوان جانشین او تعیین خواهد شد؟ هرچند زود است که حکومت در این باره اظهار نظر کند، اما حقوقدانان میگویند تعیین جانشین برای آقای غزنفر کار حتمی نیست. ودیر صافی کارشناس حقوقی به رادیو آزادی گفت که اگر رئیس جمهور بخواهد میتواند یک تن را از خانواده غزنفر در این سمت تعیین کند.
اگر رئیس جمهور بخواهد از بانک از اینا ممکن، بادرش ممکن، بچهش ممکن، هموطنش ممکن، یک کارگر لایق بانک که تعیین یافته باشه ایواز از این بگماره او را میتونه بگماره، اما حتمی نیست.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان کمیسیون به ریاست رئیس دفتر خود توظیف کرده تا برای خاکسپاری و تشییع جنازه محمد یوسف غزنفر مراسم ویژه دولتی برگزار شود. در پیامی که آقای غنی به مناسبت درگذشت آقای غزنفر منتشر کرده آمده است که محمد یوسف غزنفر برای آبادی افغانستان و کمک به مردم فقیر و نیازمند کارهای جدی را آغاز کرده بود و افتخار دارم که چونین یک شخصیت نیکو و خدمتگار مردم همکار نزدیک من بود. این در حال است که در یک شبانه روز گذشته 7 تن از اثر ابتلا به ویروس کرونا در شفاخانه‌های دولتی افغانستان جان باختند. 348 مورد جدید ویروس کرونا شناسایی شده و نزدیک به 2000 تن بهبود یافت.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
شنوندگان گرامی، رادیو آزادی امروز 70 سال شد. امروز 4 جولای برابر است با 70مین سالگرد تأسیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. این رسانه بین المللی در 4 جولای سال 1950 در آلمان غربی آن وقت به کار آغاز کرد. رادیو آزادی در حال حاضر به 27 زبان برای 23 کشور برنامه پخش می کند. رادیو آزادی سال 1381 به این سو به 2 زبان دری و پشتو برای افغانستان برنامه های خبری، آموزشی و سرگرمی را آغاز کرده است. حمید حکیمی در این مورد گزارش تهیه کرده و با مردم کابل صحبت کرده است.
درست 70 سال پیش نخستین برنامه رادیو آزادی از شهر مونیخ آلمان غربی پخش شد. 26 سال بعد با رادیو اروپای آزاد که در سال 1954 تأسیس شده بود ادغام شد و با پخش برنامه و 25 زبان برای اروپای شرقی و شوروی سابق پرداختند. در حال حاضر رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی با عنوان یک رسانه جهانی در 23 کشور به 27 زبان برنامه پخش میکند. رادیو آزادی بخش از این رسانه بین‌المللی است که از 10/1381 به 2 زبان دری و پشتو برای افغانستان برنامه‌های خبری، آموزشی و سرگرمی پخش می‌کند. رادیو آزادی با پخش برنامه روی امواج ام و کوتا در سراسر افغانستان میلیون‌ها شنونده دارد.
سلام نو نیکی هلی میومنه از صفی ولستان اگزایم دغه پروگرام کې به تر پایله تاسو سره اوسم د آزادی رادیو.
سراج الدین دکاندار در شهر کابل یکی از آنهاست. او در گوشه دکانش نشسته و در کنار فروشندگی رادیو آزادی را میشنود. سراج الدین میگوید رادیو آزادی برایش منبع اطلاعاتی معتبر است که او از میان ده ها رسانه آن را برگزیده است.
در کابل که ما وقتی که خرد بودیم، طفل بودیم، با از رادیو آزادی اون کسایی که کلانا است و بابا و بابا کلانا بود خیلی تعریف میکردن، گوش میکردن، چی میکردن، میگفتن خیلی خوب است و چی است، گوش کنی بهتر است، از همه چیز آگاه‌تر میشی از همه چیزها.
نصرت الله دیگر باشنده کابل میگوید نقش رادیو آزادی در اطلاع رسانی به مردم در مناطق دوردست افغانستان که دسترسی به منابع خبری دشوار است منبع مهم شمرده می شود.
رادیو آزادی شبکه‌ای است که همیشه وقت به مردم خود خدمت کرده و به کسایی که مثلا در قریه‌جات هستند از اطلاع رسانی محروم هستند این رادیو برشان اطلاع رسانی را می رسانه. و
مجیب خلوتگر رئیس اجرایی نهاد حمایت کننده رسانه های آزادی افغانستان میگوید پس از تحولات نوین در افغانستان رادیو آزادی یکی از رسانه های پیشتاز است و در کمتر از 2 دهه فعالیتش در کشور توانسته جایگاه خوبی به دست آورد. به گفته آقای خلوتگر رادیو آزادی به عنوان یک رسانه مردم محور توانسته پوشش فراگیر و مورد اعتماد داشته باشد.
وقتی که رادیو آزادی اطلاع رسانی میکرد و هنوز هم در مناطق که اطلاع رسانی میکنه اکثر رسانه ها نه حضور داشتن و در اون مناطق هنوز هم حضور ندارن. رادیوی آزادی بر مبنای پالیسی که داره که مردم محور است ویژگی خیلی مهم است که اکثر رسانه ها متاسفانه در افغانستان با این ویژگی حضور ندارن.
ماموریت اصلی رادیو آزادی اطلاع رسانی دقیق و بی‌طرفانه ترویج دموکراسی، مبارزه با تعصب قومی و مذهبی، دفاع از حقوق بشر و ایجاد تفاهم ملی است. نشرات رادیو آزادی در افغانستان در آغاز تنها از طریق امواج کوتاه آغاز شد، اما پس از آن به نشراتش از طریق امواج متوسط آغاز کرد. رادیو آزادی در حال حاضر در حدود 20 شهر افغانستان روی موج FM پخش می شود.
صحبتی بود در مورد 70مین سال روز آغاز کار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. چون من خودم سید سمی عباس یکی از سابقه دارترین کارمندان رادیو هستم، بعضی از همکارا خواهش کردند که بعضی سرگذشتهای خود و تجارب خود از کار در رادیو با شنوندگان رادیو آزادی در میان بگذارم و از همین رو احمد جعفر احمدی بعضی سوالات را طرح کرده و پاسخ آنها را از ما پرسیده. بیایید امی صحبت با هم بشنویم.
ابتدا برای ما از نخستین روزای کارتان در رادیو آزادی بگوین.
ما در سال 1984 به کار در رادیو شروع کردم. در اون زمان در بخش های آسیای میانه کار میکردم، چون بخش افغانستان رادیو نداشت. ما بودم و یک افغان دیگه در رادیو بود که آقای شریف نظر بود که او از مکده 1.5 سال پیشتر کار شروع کرده بود. روزای اول کار مثل امروز وارتبن نبود، بسیار مشکلات زیاد بود. در اون زمان هنوز ما از فیته استفاده میکردیم، هنوز تایپ هایی که بر تایپ کردن حروف بود ما نداشتیم. روزای اول با قلم نوشته میکردیم و بعدا رو تایپ میکردیم، به خاطر زکو باید درد میشد، یک دوسیه میرفت چیزایی که ما نوشته کرده بودیم چون تفتیش میشد.
رادیو افغانستان آزاد چگونه ساخته شد؟
خب خود رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی که بود، یک ماموریت خاص داشت که ماموریت در اون زمان تمرکز میکرد به فعالیت‌های ضد شوروی و تبلیغات ضد شوروی. در اون زمانی که ما آمدم، افغانستان هم توسط شوروی اشغال شده بود و می ترتیب ما و آقای نظر یک جایی همی دو افغانی که بودیم تصمیم گرفتیم که حتی اگر رایگان هم شوه ما یک بخش 15 دقیقه‌ای رادیو داشته باشیم برای افغانستان. ما امیر در اون زمان آقای جیمز بکلی رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود که او سابق خودش سناتور بود از نیویورک، آدم بسیار زیاد مؤثر در امریکا بود. ما و آقای نظر رفتیم اونجا، برای او پیشنهاد کردیم که ما حاضر هستیم رایگان می کار کنیم، از وقت خود استفاده کنیم و 15 تا 20 دقیقه یا نیم ساعت برای ما بده که ما برای افغانستان کار کنیم، چون افغانستان هم آله به جمله کشورهای اشغالی شوروی مه. اینی که پیشنهاد کردیم، آقای بکلی برای ما گفت که برای ما وقت بدین، ما ایر در میان میگذارم با کانگرس امریکا، چون اون زمان بودجه ما مستقیما از کانگرس تمویل میشد. یک دو ماه بعد ما را پس دوباره به دفتر خود دعوت کرد که ما به شما خبر بسیار خوش دارم، ما بر شما بودجه گرفتیم، شما نفرها را استخدام کنین و رادیو افغانستان شروع کنین به کار. و ما در سال 1985 نشرات شروع کردیم و جالبترین نکته که در اون نشرات ما خود آقای بکلی برای ما گفتی بود که روزی که افغانستان آزاد میشه و شوروی از اونجا میبره، دیگه شما وظیفتان بحث رادیو از افغانستان آزاد خاتمه پیدا میکنه، یعنی در حقیقت موفقیت شما گویا نابودیتان است.
جالب بوده. اما سوال مطرح میشه که چرا فعالیتش متوقف شد؟
خب رادیو افغانستان آزاد در اون زمانی که شروع کرد مستقیما به طرفداری مجاهدین کار میکرد، بر ضد شوروی و بر ضد نظام کمونیستی. و تا سال 1992 وقتی که شوروی ها از افغانستان برآمدند و حکومت مجاهدین داخل افغانستان شد، دو حادثه بود. یکی حادثه ای بود که شوروی ها برآمده بودند، دیگه ضرورت شاید به فکر کانگرس نبود که رادیو وجود داشته باشه، چون ماموریتش تکمیل شده بود. و دیگه مشکلی که ایجاد شده بود زمانی بود که متاسفانه در افغانستان جنگ های داخلی شروع شد و در رادیو هم بعضی انشعاباتی به وجود آمد که از طرف های درگیر جداگانه حمایت میکردند و این هم با ماموریت اصلی رادیو موافق نبود که از یک جا صدا برای اما با دو ترتیب. به خاطر از این تصمیم گرفته شد در سال 1992 این رادیو را بسته کنن. و در همون زمان یک مشکل دیگه که آمدی بود که همون نسلی که در کانگرس و در سنای امریکا بود که از این رادیو حمایت میکردن، به مرور زمان اینا پیر شده بودن، اون نسل خارج شد، یک نسل نامد و این نسل درباره اهمیت رادیو اروپای آزاد و رادیو آزادی نمیفهمید و اینا تصمیم بری گرفتن که حتی این رادیو کاملا بسته شود. در اون روزای اول یک چند شعبه را بسته کردن که یکی از شعبات شعبای افغانستان بود و شعبات دیگه را از اروپای شرقی را بسته کردن. اینا میخواستن صرفه‌جویی کنن. 3 سال دیگر رادیو دوام کرد در خود منشن، از 1992 تا 1995 و ایرادی رو بعد از او باز تصمیم گرفتن که انتقال میتن عوض بسته کردن.
در مورد دلیل این تصمیم اگر برای ما بگوین که چرا تصمیم گرفتن تا مقر رادیو رو از شهر منشان به اینجا در شهر پراگ منتقل کنن؟
دلیل اولی مصارف بود. مصارف بسیار کثافت داشت رادیو، حتی روزنامه های بسیار معتبر امریکایی مثل نیویورک تایمز و واشنگتن پست اینا در نشرات خود میگفتن که یک ارگان یا یک مؤسسه وجود داره در اروپا که امریکایی است، اما رئیس از این ارگان از رئیس جمهور امریکا که بیشتر معاش میگیره و بودجه بسیار بلندی در زمان رادیو داشت. به خاطر از این میگفتن که رادیو باید یا بسته شوه یا جا. و مسئله دیگه ای بود که در اون زمان ما دو حامی در اروپای شرقی اون زمان که با اروپا یک جا شده بود داشتیم. یکی از او لخ والسا بود، رهبر جنبش همبستگی پولند تا که در گدانسک کار میکرد، او رئیس جمهور شده بود در پولند. و دیگهش واسلف هاول بود که یک نویسنده و آزاد فکر چکی بود در وقتی که ما کار میکردیم، که بعدا رئیس جمهور شد. و ای هر دو رادیو را به ایس رمز از دموکراسی میزنست. اینا پیشنهاد کردن که این رادیو را بسته نکنین، برای ما بتین رادیو را. اون زمانی که ما رادیو را انتقال دادیم رئیس جمهور امریکا بیل کلینتون بود و اینا پیشنهاد کردن که رادیو انتقال داده شود به جمهوری چک یا به پولند. پیشنهادی که جمهوری چک کرد و آقای واسف هاول کرد این بود که ما امی بنایی را که برای شما میتیم این بنا را ما تقریبا رایگان برتان میتیم که شما بینده اینجا کار کنه. و همو پولی که میگفت پول رمزی بود و واسف هاول بسیار تامی بود و خودش هم یک قصه جالب در بر روز افتتاح رادیو هم کرد که وقتی که در زندان بود پیش از اینکه رئیس جمهور شوه، در زندان گفت یک روز شده بودم رادیو میشنیدم که بعضی عبارات هم میشنیدم در این رادیو که به عبارات بسیار زیاد مرا هیجان میداد، در عین زمان آشنا بود. بعدن گفت که وقتی که متوجه شدم که این یک مکتوب سرگشاده خود ما بود که مروان کرده بودم و این در رادیو آزادی و ترتیب من خوانده میشد و قرائت میشد که خود ما به هیجان آورده بود و این رادیو مرا بسیار زیاد تشویق کرد.
جالب است. از نخستین روزای کارتان اینجا در پراگ برای ما در رادیو بگوین.
خب اولین چیزی که بود مشکلی که داشتیم این بود که ما وقتی که آمدیم آقای واسف هاول برای ما پارلمان چکسلواکیا را که در اون زمانی که ما آمدیم چکسلواک از هم جدا شده بودن، چک با پارلمان خود رفته بود، سلواک با پارلمان خود رفته بود، اون بنایی که بر پارلمان مشترک چکسلواکیا ساخته شده بود این خالی بود. این برای یک پارلمان ساخته شده بود نه برای یک رادیو. ما آمدیم کار دیگه اینجا شروع کردیم. کارهای ما کلش هنوز فیته بود، هنوز ما بس سیستم صوتی ما دیجیتال نشده بود، ما نمیتونستیم در کامپیوتر کار کنیم، هنوز کامپیوتر کارش شروع نکردیم. تا کامپیوتر تا آخرین روزای منشان ما کامپیوتر نبود، ما تیپای ما به برقی تبدیل شده بود، ما کامپیوتر وجود نداشت.
کدام سال بود،؟
سال 1995. به خاطر نوشتن یک مطلب بسیار عادی دو دقیقه تقریبا 8 ساعت 9 ساعت روز کار ما میرفت، برای اینکه فیته باز خوانده میشد. باز ما استودیو نداشتیم، برای یک استودیو باید صف میبستیم، شعبات بسیار زیاد بود، باز جایی را که باز ادیت باید میکردیم، فیتاها را قیچی میکردیم، با هم وصل میکردیم، غلطی ها را میکشتیم، او هم باید در صف استاد میشدیم، باید این کار را میکردیم، این مشکلات داشتیم.
بله، بنون سال اخیر از شما چی وقت تصمیم گرفته شد که بخش افغانستان رادیو دوباره به فعالیت آغاز بکنه؟
ما در سال 1995 که اینجا آمدیم ما می تلاش داشتیم که یک شعبه در رادیو از برای افغانستان آزاد داشته باشیم، اما متاسفانه دولت امریکا هیچی را قبول نمی کرد تا وقتی که 11 سپتامبر سال 2001. بعد از 11 سپتامبر 2001 امریکا دوباره تصمیم گرفت که یک شعبه افغانستان آزاد دوباره در رادیو ساخته شود. امو بود که سفیر امریکا در پراگ یک چند نفر ما را محدود دعوت کرد در خانه خود و همینجا تصمیم گرفته شد در خانه ازمو که ما یک شعبه رادیو افغانستان آزاد دوباره می سازیم. و همو کار شروع شد برای ازمو، بودجه از طرف امریکا برای تعیین شد. ما در سال 2002 در آخر جنوری سال 2002 ما نشرات خود دوباره در اینجا آغاز کردیم و تا امروز این نشرات ادامه دارد.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دسته که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. در برنامه بعدی باز هم صحبت درباره رادیو آزادی داریم که در این صحبت تاریخچه رادیو آزادی و با اولین روز کار آغاز کار آن به شما معرفی خواهد شد. اما پیش از آن که به برنامه بعدی بگریم، به برنامه فعلی سر می‌زنیم که ستار فروغ در اینجاست با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که کابل در هفته روان میزبان سه نشست مهم خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه امروز گفت که این نشست ها به هدف ایجاد اجماع منطقه‌ای و بین المللی در مورد روند صلح افغانستان به طور آنلاین برگزار می شوند. دیپلمات ارشد ایالات متحده در افغانستان میگوید این کشور را تنها نمی گذارند و به همکاریشان با کابل ادامه می دهند. راس ویلسن، شرح‌ظفیر سفارت ایالات متحده در افغانستان، در پرسش و پاسخ با مخاطبین صفحه فیسبوک سفارت امروز در این باره سخن گفت. مقام ها می گویند که 3 پلیس در انفجار ماین کنار سرک در شارای هرات اسلام قلعه صبح امروز کشته شدند. دست کم 7 تن بیرون از بندر موگادیشو پایتخت سومالیا امروز هنگام کشته شدند که پلیس در یک محل بازرسی بر یک موتر بمبگذار انتحاری تیراندازی کرد. سخنگوی وزارت اطلاعات سومالیا گفت بمبگذار از محل بازرسی اول با سرعت می‌گذشت که پلیس بر موتر آتش گشود و موتر منفجر شد. و محکمه در پاریس یک مرد فرانسوی عضو یک گروه هراس افغان مرتبط به گروه تندرو دولت اسلامی را به 30 سال زندان محکوم کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، حقیقت چیست و برنامه هوای تازه بر جوانان، به نشر می‌رسد. اما پیش از نشر این دو برنامه هفتوار یک مطلب خارجی مهم داریم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در سخنرانی خود به مناسبت روز استقلال کشورش از تظاهرات گسترده علیه نجات پرستی در سرتاسر آمریکا انتقاد کرد. ترامپ در ساحه کوه رشمور بنای تاریخی ایالات متحده سخنرانی کرد. هزاران تن در آنجا حاضر بودند. همزمان ایالات متحده برای 30 روز پیهم بیش از 50,000 مورد جدید مثبت ویروس کرونا را ثبت کرد. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد را از فرشته نگاه می‌شنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی خود به مناسبت روز استقلال این کشور از آنچه او کارزار بی‌رحمانه برای از بین بردن تاریخ آمریکا و بدنام کردن قهرمانان او خواند شدیداً انتقاد کرد. امروز 4 جولای مصادف است با روز استقلال آمریکا. ترامپ در سخنان خود از سرنگون کردن مجسمه‌های مربوط به شخصیت‌های تاریخی آمریکا در شهرهای مختلف کشورش انتقاد کرد و گفت اوباش‌های خشمگین در پی تعمیل یک انقلاب فرهنگی چپ در این تظاهرات بودند. شهرهای مختلف آمریکا پس از مرگ جورج فلوید، مرد سیاه‌پوست آمریکایی که در 25 ماه می هنگام بازداشت از سوی پلیس جانش را از دست داد، شاهد تظاهرات گسترده بودند. در این تظاهرات کلی نجات پرستی خوانده شد. چندین مجسمه شخصیت‌های معروف تاریخ آمریکا از سوی محترزان سنگون شد. بسیاری این مجسمه‌ها مربوط به دوران بردهداری در آمریکا بودند. در میان این مجسمه‌ها یادبودهای کریستف کولمب، کاشف اصلی قاره آمریکا هم شامل بود. اما دونالد ترامپ در سخنرانی دیروزش که در کوی رشمور، جایی که چهره 4 رئیس جمهور پیشین آمریکا حک شده بود، گفت این بنای یاد بود هرگز ویران نخواهد شد. هزاران نفر در انگام سخنرانی ترامپ در کوی رشمور دور هم جمع شده بودند و شمار کمی از آنها برای پوشانیدن چهره ایشان به خاطر جلوگیری از همگیری کرونا از ماسک استفاده کرده بودند. آمریکا اخیراً رکود جدید از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا را در یک شبانه روز ثبت کرد. بیش از 2.5 میلیون نفر در سرتاسر آمریکا به این ویروس مبتلا شدند و شمار مرگ میر آن در آمریکا به 125,000 نفر رسیده. ویروس کرونا تا به حلقه بسیار نزدیک دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رسیده. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، کیمبرلی گلوفویل، یک مقام ارشد مبارزات انتخاباتی ترامپ و دوست دختر ترامپ جونیور، فرزند بزرگ رئیس جمهور آمریکا، به ویروس کرونا مبتلا شده است، اما گفته شده که آزمایش طبی ترامپ جونیور منفی شناسایی شده. مقام‌های صحی دلیل افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در آمریکا را رعایت نکردن فاصله جسمی بین مردم و استفاده نکردن ماسک خواندند. ترامپ که برای دومین بار رسیدن به ریاست جمهوری در انتخابات ماه نوامبر امسال اشتراک می کند، به خاطر برخوردش با همگیری ویروس کرونا مورد انتخاب